أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. یکی از احتمالات این که شجره ملعونه در قرآن همین شجره باشد که وجود مبارکی هست که آدم و حوا از اون نهی شدن مطرح است. چون خداوند در سوره مبارکه اسراء همراه با نقل جریان آدم سلام الله علیه از شجره ملعونه یاد می کند. آیه 60 سوره مبارکه اسراء این است: و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال اسجد لمن خلقت طينا. تا پایان این بخش. گاهی احتمال داده می شود که اون شجره ملعونه ای که در سوره اسراء آیه 60 ذکر شده است همین شجره‌ای باشد که آدم و حوا سلام الله علیهما از نزدیکی به اون نهی شدند، برای اینکه مناسب با قصه هست آدم است که در آیه 61 همون سوره اسراء جریان سجده برای آدم و امتناع ابلیس از سجده مطرح شد. این احتمال ناتمام است، برای اینکه شجره منهی عنها غیر از شجره ملعون است. ممکن است طبق بعض روایات که اون مقام منی علم باشد نه اصل العلم، و وجود مبارک آدم بفرماید که شما وارد این مرحله نشوید. بنابراین شجره منهی عنها با شجره ملعونه فی القرآن فرق میکند. اون شجره در قرآن لعن نشده. گذشته از این که در سوره اسراء گرچه جریان آدم مطرح است، اما سکونت بهشت و نهی از شجره در اون بخش از سوره مبارکه اسراء اصلا نیامده. این شجره ملعونه فی القرآن میتواند شجره خبیثه باشد که به عنوان مثال خداوند در سوره مبارکه ابراهیم آیه 26 یاد کرده است: فاون و مثل و کلمت خبیثتن شجرت خبیثتن توست من فوق الارض ما لها من قرار. این خبیث قرین نزدیک با ملعون میتواند اون شجره باشد، که این که میتواند همون شجره زقوم باشد که شجره زقوم چون عذاب است، طلعها که انها رؤوس شیاطین است و مایه آزمون هم هست. در سوره مبارک صافات آیه 61 به بعد این است: ازالک خیر نزلا ام شجرت زقوم. در باره شجره زقوم فبود انا جعلناها فتنه للظالمین، انها شجره تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس شیاطین فانهم لآکلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم الی الجحیم انهم الفوا آباءهم ضالین فهم علی آثارهم یهرعون. این چون عذاب جهنم است و با لعنت که بعد از رحمت است هماهنگ است. گذشته از این که در همین آیات تلاوت شده سوره صافات فرمود انا جعلنا فتنه للظالمین، در سوره اسراء هم این را فتنه و مایه امتحان قرار داد. فرمود و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران. این شجره منصوب است، معطوف بر رؤیات، یعنی و ما جعلنا شجره الملعونه فی القرآن الا فتنه للناس. در سوره صافات هم فبود انا جعلناها فتنه للظالمین، اون ناس هم همون طبقه تبهکار است به دلیل اینکه فرمود و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. پس اون ناس کسانی هستند که گرفتار فتنه می شوند. اون چه که در آیه 60 سوره اسراء به عنوان فتنه یاد شده است در حقیقت فتنه برای ظالمین و آزمون ظالمین است، و همین معنا مناسب با آیه 63 سوره صافات است که فرمود انا جعلناها فتنه للظالمین. این شجره زقوم را، که اینکه در بخش‌های دیگر نظیر سوره دخان این شجره به عنوان شجره عذاب یاد شده است، که آیه 43 به بعد سوره دخان این است: این شجره زقوم طعام الاثیم کالمهر یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذوق انک انت العزیز الکریم. و نمی شود گفت این که صرف این که چیزی در جهنم است ملعون نیست، برای اینکه اصحاب النار هم که فرشتگان بهشتن اونا در جهنم مثلا حضور دارن، اونا ملعون نیستن، برای اینکه خدا فرمود ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. اونجا اصحاب النار یعنی موکلین، اینجا اصحاب نار یعنی معذبین. اون چه که در جهنم است به طلعها که انه رؤوس الشیاطین است، این ملعون است، برای اینکه دور از رحمت خداست. این برخلاف اون موجودات شریف و کریمی که به دستور خدا سرپرستی جهنم را به عهده دارند، اونجا که فرمود فرشتگانی از طرف خدا موکل نارن، اونها تو جهنم نیستن، اونها سرپرستان جهنم هم. که جهنم زیر نظر این ها. بنابراین این شجره ملعونه فی القرآن همون شجره خبیثه سوره مبارک ابراهیم است، که محصول او همین شجره زقوم سوره صافات و سوره دخان خواهد بود. و این شجره ای که آدم و حوا سلام الله علیهما از او نهی شدن، این شجره ملعونه فی القرآن نیست، این شجره منهی عنهای فی القرآن است، نه ملعونه فی القرآن. شجره ممکنه منهی عنها باشد، مثل این که انسان میگه شما در اون حال نزدیک مسجد نشوید، نزدیک حرم نشوید، یا مثلا جنگ در مسجد الحرام ممنوع است، در حرم ممنوع است، اون منهی عنهاست نه ملعون. شما از غرب به این ملعونید، از استفاده از این ملعونید. مثلا به انسان غیر طاهر در حال تمس یا جنابت بگن چیزی را در مسجد ننهید، وضع شما چیزی را در مسجد در حال غیر طهارت ممنوع است. مثل این که به غیر طاهر میگویند به قرآن نزدیک نشوید، لا یمسوه دل متحرون، تماس با قرآن برای غیر طاهر نهی شده است، این منهیان هست. ولی این معناش نیست که قرآن مثلا از رحمت خواسته دور است، یا کعبه از رحمت خواسته دور است، یا مسجد از رحمت خواسته دور است. به آدم و حوا سلام الله علیهما دستور داده شد شما از این درخت استفاده نکنید، اکل از درخت منهی عنها نه خود درخت، که رسد به این که این شجره ملعونه فی القرآن باشه. این نکته بود مربوط به بحث شجره. اما درباره خطابی که فرمود یا بنی آدم، خطاب در قرآن کریم به چند نحو قسم است. یک قسم خطاب عمومی است به همه انسان ها، یا ایها الناس، این یا بنی آدم هم از همون صنف است. این عمومی ترین خطاب های قرآنی است، یا ایها الناس. از این بالاتر خطابی است که به موحدان متوجه است، اعم از مسلمان ها و غیر مسلمان ها. و در بین این افرادی که اهل توحیدن گاهی مسلمین از اونها جدا میشوند و اونها به عنوان یا اهل کتاب مخاطبند. از اینها خصوصی تر خطاب هایی که متوجه به مؤمنین است، یا ایها الذین آمنو. و از اینها خصوصی تر مؤمنینی هستند که لبیبن عاقلن، جزء خواصی از اهل ایمانن، که از اونها به عنوان یا اولی الابصار یا اولی الالباب به مانندان یاد می شود. اولی الالباب بودن، اولی الابصار بودن یک درجه خاصی از ایمان را می طلبد. از این خطاب خصوصی تر خطابی است که خداوند به انبیا مرسلین دارد، یا ایها الرسل. و از همه اینها اخر خطابی است که به شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم متوجه است، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، بلغ ما انزل الیک، و ماننده. این شش قسم خطاب در قرآن کریم است، از عمومی ترین خطاب ها شروع می شود تا به خصوصی ترین خطاب ها که به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این خطاب یا بنی آدم جزء همون خطاب های اولی، یعنی عمومی ترین خطاب هاست. لذا اون چی که به عنوان یا بنی آدم یا ایها الناس مانند اون متوجه جمیع انسان هاست، احکامی که همراه با اونها ذکر می شود جزء شرایع عامه محسوب می شود. یعنی همه انبیاء علیهم السلام اون شرایع را آوردن، این احکام را آوردن، این بحث های اخلاقی را آوردن. و اون چه ذات اقدس الهی در سوره مبارکه اعراف در همین تقریبا یک ورق چهار بار به بنی آدم خطاب میکند یا بنی آدم، این احکام مربوط به همه انسان هاست در همه دورهای تاریخ، اختصاصی به گروه خاصی مردم سرزمین مخصوصی مانند اون ندارد. اون خطاب های چهارگانه این است، یکی در آیه 26 همین سوره اعراف یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، آیه 27 یا بنی آدم لا یفتننکم شیطانون کما اخرج ابویک. این دو آیه مستقیما خطاب به بنی آدم است برای تحذیر بنی آدم از تبعیت شیطان. آیه 31 تشویق بنی آدم است به اینکه مراکز مذهب را جایگاه زینت اصلی خود بداند. آیه 31 این است یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. و آیه 35 همین سوره اعراف درباره رسالت های عامه سخن میگوید یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یغصون علیکم آیات. این خطاب های چهارگانه نشون میدهد به این که اون کلاس ذات اقدس اله در سوره مبارکه طه به شخص آدم سلام الله علیه فرمود یا آدم ان هذا عدو لک و مانند اون، منظور از آدم همون انسان است، آدم هست، آدم نوعی که وجود مبارک هست آدم به شخصه مشمول این خطاب هاست و فرزندان او هم مشمول همین خطاب هست. مثلا آیه 117 سوره مبارک طه که می فرماد یا آدمو ان هذا عدو لک و لزوجک، همین تعبیر را خداوند به بنی آدم دارد. پس معلوم می شود که شیطان تنها عدو آدم و حوا سلام الله علیهما نیست، عدو انسان است. و اون چی که در سوره مبارکه بقره است که فرمود فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، همین معنا را که به آدم و حوا و امثال اینا خطاب میکند در سوره مبارکه اعراف به همه بنی آدم خطاب میکند. آیه 35 سوره اعراف فرمود یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم. و اون چی که در سوره مبارکه طه هم هست که اگر از طرف ما پیامبری بیاید شما باید اطاعت کنید، یا در سوره اعراف بعدن فرمود به این که فما یأتینکم منی، این اختصاصی به شخص آدم حوا ندارد، همه را در بر میگیرد. این یا بنی آدم شامل آدم و من دونه خواهد. مطلب بعدی آن است که اون که به عنوان آدم سلام الله علیه در قرآن کریم مطرح است، گاهی آدم یعنی انسان کامل که اختصاصی به شخص او ندارد و هر انسان کاملی مشمول اون حکم است، ولی فرزندان او به نحو عموم مشمول نیستند. نظیر و علم آدم الاسما، اون تعلیم اسما مال انسان کامل است، خواه خود هست آدم خواه انسان‌های کامل دیگر. ائمه انبیاء مرسلین علیهم السلام اینها مشمول. این مطلب گاهی منظور از آدم شخص آدم است به ما انه نبیون، نه به ما انه انسان کامل. نظیر اون که در سوره آل عمران گذشت سن الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، این منظور از آدم بنی آدم نیست، هر انسانی نیستن، بل اینکه قرآن کریم اینها را صفیه خاص الهی میداند. صفت الله مال آدم است و نوح و انبیای ابراهیمی و انبیایی که فرزندان هست. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، اون عالمین دیگه مصطفی نیستن و صفی الله نیستن، اونا هم بنی آدم هم. ولی اونا هم مفضل علیه هم نمفضل. بسم سوم جاییست که وقتی گفته می شود آدم یعنی انسان، مثل همین آیات سوره مبارکه طه که می فرماد ما به آدم گفتیم این هازا عدو لکه و زوجکه، یعنی آدم مشخص مراد نیست، در اینجا شخص آدم مراد هست ولی شیطان دشمن شخص آدم نیست، به ما انهو شخصون بلکه به ما انهو انسانون، لذا دشمن شخص آدم هست سلام الله علیه، دشمن شخص حوا سلام الله علیها و دشمن فرزندان آدم هم هست، به ما ان کل واحد انسانون. لذا در همین آیه 27 سوره اعراف دارد یا بنی آدم لا یقتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، این همونطوری که شیطان فتنه ای بود برای آدم و حوا سلام الله علیهما و عدو اونها بود، برای شما هم فتنه است و عدو. مثل بعدی آن است که فرمود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، در جریان آدم و حوا سلام الله علیهما فرمود بعد اینکه اینا از اون درخت تناول کردن، بدت لهما سوآتهما و تفقا یختفان علیهما من ورق الجنه، بعد هم توبه کردن، هم اون نقص ظاهری برطرف شد هم اون سوئه باطنی، برای اینکه همون فتفونا من الظالمین، یعنی فتسیرا من الظالمین، اون مقداری که از لطف الهی دور شدن اون سوئه باطنی، اون مقداری که اندام اینها برای اینها ظاهر شد این سوئه ظاهری. ذات اقدس اله در این آیه محل بحث دو نعمت دار که یکی سوئه ظاهری را می پوشاند و دیگری سوئه باطن را. اون چه سوئه ظاهر را می پوشاند همین لباس متعارف است، و همون قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوئاتکم، و اون چه سوئه باطن و عیب باطن را می پوشاند و اون را به عنوان جامعه تقوا تعبیر کرد، همون به لباس و تقوا ذلك خیر. کاری که لباس ظاهر و لباس باطن میکنن هم فرق میکنن، لباس ظاهر توعه را میپوشاند یعنی جلوی ظهور را میگیرد، نه اصل وجود را، چون اصل وجود که توعه نیست، آفرینش اندام تناسلی که بد نیست و داشتن اندام تناسلی هم که توعه نیست، ظهورش توعه، ولی رذائل اخلاقی هم وجودش سوئه هم کشفش سوئه مضاعف، و جامعه تقوا نه می گذارد اون سوئه باطنی پدید بیاید، یک نه اگر معاذ الله پدید آمد اجازه می دهد کشف بشود، برای اینکه الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، اگر کسی با تقوا باشد جلوی اشاعه فحشا را می گیرد، دو این اصل فایده لباس است، ای پوشی کار لباس است، اما مزین بودن جامعه خوب تر بشدن اون دیگه نقشی ندارد، لذا اون ریش که به معنای زیبایی و دست هر هم گرفته شده معنای طراوت و نظارت و زیبایی و جمال است، اون نقشی ندارد در مبارات سوئه، لذا او را بعد از یواری سوئاتکم ذکر فرمود، نفرمود قد انزلنا علیکم لباسا و ریشا یواری سوآتکم، که کل واحد نقشی در مبارات داشته باشد، اون زیبایی لباس نقشی در مبارات ندارد، اون چه که در اصل مبارات نقش دارد همون لباس. مطلب دیگر آن است که گاهی خداوند خلقت را با انزال کنار هم ذکر میکند، یا از خلقت به عنوان انزال یاد میکند تا نشون بدهد به این که از مخزن غیب آمده، بر اساس الله خالق کل شیء، هر که مصداق شیء از مخلوق خداست که خدا او را خلق کرده، و بر اساس اون که در اوائل سوره مبارکه هجر آمده است که ام من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، معلوم میشود که هر که پیش انسان است ریشه غیبی در مخزن الهی دارد، از اونجا تنزل می کند. گاهی برای تنبه این نکته که اون چیزا که مخلوق است از ریشه غیبیش تنزل کرده، از مخزن الهی تنزل کرده، و چون ما عند الله است لا ینفد، تکیه گاه غیبی دارد، از زمین بر نخواست، از مخزن غیب تنزل کرده، مخزن غیب هم اندالله هست و هرچم اندالله هست جوال ناپذیر است. این برای دو نکته است، یکی اینکه این نعمت ریشه الهی دارد، دوم اینکه دائما این نعمت هست. اگر کسی بخواهد از این نعمت برخوردار باشد، چون ریشش مخزن الهی است و مخزن الهی هم زوال ناپذیر است، پس دائما این نعمت هست. می شود در اثر ارتباط با ذات اقدس را از این نعم به طور دائم استفاده کرد، چون در سوره نحل سمود ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اگر در سوره حج سمود این منشین الله اندنا خزائنو، پس خزینه هر چیزی نزد خداست. هر چیزی کندین خزائن دارد، نه هر چیزی خزینه دارد. نفهمود این منشین الله اندنا خزینتو و نفهمود مجموع اشیا خزائن دارند تا مجموع در مقابل مجموع باشد، اینجوری نیست. مجموع در مقابل جمعی است، یعنی کل واحد 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 خزائن دارند. این من شیء الا عندنا خزائن اون این من شیء، نه اینکه اشیا خزائن دارند تا معلوم شد لکل شیء خزینته، نه، بلکه کل شیء خزائن دارد. حالا بعضی از خزائن نازل استفاده میکنن، بعضی از خزائن وسطا، بعضی دسترسی دارن به اون خزائن اعلا. هر چیزی بالاخره چندین مخزن داره. خب اگر در سوره حج فرمود هر چیزی چندین خزائن داره و اگر در سوره حج فرمود همه این خزائن پیش خداست و اگر در سوره نحل فرمود هر چی پیش خدا ثابت است و اگر در آیه محل بحث سوره اعراف همود من لباس را برای شما نازل کردم، اون جمال و جلال را برای شما نازل کردم و لباس تقوا را هم برای شما نازل کردم، این نشانه آن است که این لباس ها زوال ناپذیر است اولا، و اگر که اون که با مخزن الهی رابطه برقرار کنید میتوانید دائما از این لباس ها بهره برید ثانیا. اونجا که کار مهم است از همین خلقت، برای اینکه اون آیه سوره حجر هم اشاره بشود، تعبیر به انزال میکند، نظیر اون که در سوره مبارکه حدید از آفرینش آهن به عنوان انزال یاد کرده است. آیه 25 سوره حدید این است: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بعث شدید. این انزال حدید به معنای خلقنا الحدید نیست که انزلنا یعنی خلقنا، انزلنا یعنی این موجود خارجی را که در مخزن غیبی حضور و ظهور علمی داشت، ما تجلی دادیم، تنزل دادیم. وقتی به صورت موجود مادی در آمد، مخلوق مادی ما، وقتی به صورت مجرد در خزینه موجود است، اون جزء محدوده مشهود عینی ما، اونجا هم مخلوق است. برای اینکه الله خالق کل شیء، اون خلق دیگه مقابل ندارد. هر که مصداق شیء است مخلوق است، چه عالم امر، چه عالم خلق، چه عالم طبیعت، چه مخزن‌های الهی. اما به این عالم که رسید یه خلق ریشه داریست بالاخره. و انزلنا الحدیده فی بأس شدید، چون که در سوره مبارکه زمر هم به ریشه خلقت انعام و امور دامی اشاره کرد. در آیه 6 سوره زمر این چیز همود: و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق. خب. پس این که فرمود انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، یعنی این از مخزن غیب آمده است. شما با حفظ اون مخزن می توانید همیشه از چنین لباسی برخوردار بشید. خب یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، که این لباس یواری سوآتکم. پس اصل فایده لباس اینه که یواری سوآتکم، اون زشتی های شما را می پوشانه. پس پوشش لباس برای ستر عیب، نه برای اظهار فخر. و ریشم که خب یک امر زائدی است، اون هم حزب الهی است که جامعه خوب و زیبا و با جمالی را برای انسان آفرید. اما خداوند در این تعبیر تا فرمود من لباس نازل کرده، من بودن لباس را به همون قمیص و قباب و ردا و ازار میگویم و به ثوب نمیگن لباس. ما یه پارچه داریم یه قمیص، یه پارچه داریم یه قبا، یه پارچه داریم یه عبا، یه پارچه داریم یه ازار، یه پارچه داریم یه ذرا معذر. پارچه همان است که تو کارخونه است و تو مغازه ها، او رو بشن ثوب. اما اون ثوب چه لباس ما نیست. وقتی قمیص شد، قبا شد، ردا شد، عبا شد، ازار شد، معذر شد، مقنعه شد، خمار شد، میشه لباس. خدا لباس را به خود اسناد داد. و من لباس فرستادم. نه فرمود ثوب خلق کردم. ثوبم تازه کار کارخانه است. اون چرا خدا می آفریند مواد اولیه مواد خام است. مواد خام یا علفی یا پشمی. بالاخره یا زمین می رویاند یا حیوانات. وقتی جلوتر میرید میبینید به این که خب این کار زمین است که کنف پنبه و مانند اون رویانی، یا اون کار پتر است که کرش، یا بز است که مو، یا گوسفند است که پشم می رویانند. کدام را ذات اقدس اله نازل کرده است؟ می فهمد از اون ساده ترین کار شروع بکنید تا اون دقیق ترین کاری که بافندگان و رویسندگان انسانی دارن، تا خیاط هایی که برش می کنن، می دوزن، می سازن، می بافن، همه این کارها به خدا اسناد دارن. برای اینکه شما چه کاری از خودتون میبینید؟ همونطوری که زمین را ذات اقدس اله آفرید و همه استعدادها را او آفرید و همون خدا بود که به کشاورز میگوید اانتم تزرعون و ام نحن الزارعون، زارع حقیقی ما ایم، شما حرف میکنید، افرأیتم ما تحرثون. حرف بذرافشانی، زر آن است که این بذر مرده را حیات میدهد. بود انتم تزرعونه و نحن زارعون، شما که زارع نیستید، کارتون حرفه. افرأیتم ما تحرثون. درباره پدرها هم میفهمد به اینکه افرأیتم ما تمنون، انتم تخلقون و نحن خالقون. کار آبا امناس، نقل المنی من موضع الى موضع آخر است. نظیر کار حارس که نقل البذره من موطن الى موطن آخر است. این یک زرع نیست. اون که این حبه را حیات میدهد زارع است. اون که این نطفه را به صورت انسان در می آورد او خالق است. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و نحن خالقون. خب پس اگر کسی خیال بکنه زمین می رویاند، این چنین زارع ذات اقدس اله. و اگر کسی خیال بکند این گوسفند است که پش می رویاند، این بز است که مو می رویاند، این شتر است که خوش می رویاند، این هم غفلت است. ذات اقدس اله فرمود این کارهای عمیق و عجیب علمی را شینا نمیدونن، انسان نمیدونه که رسد به حیوان که این کار را انجام بده. ما همون کاری که در درون او میکنیم بیرونش هم بوده. ما خب خدایی که من بین فرس و دم لبن خالص را خارج میکند، همون خدا هم مومی رویاند، پرس میرویاند، هش میرویاند. بالاخره شما این چشمه ها را در دامن کوه میبینید، بالاخره از توی لجن در میاد، توی گل در میاد، یه ذره خاص با اونی. شفافترین آب همین آب چشمه که از تو گل در میاد، بالاخره خاک در میاد، یه ذره خاک با اونی، یه ذره شم با اونی. خب اونم من بین فرس و دم لبن خالص در میاد. این چه نیست که این لوله ها جدا باشد تو؟ نه جدا هم نیست. من بین فرس و دم لبن خالص ساقن لشار بیاد. این کار از انسان ساخته نیست که رسد به ایمان. این مال درون گوسفند، بیرون هم به شرحی کن. پس کسی نمیتواند بگد که مواد اولی را زمین یا دام تهیه میکنند. قدم به قدم شما جلوتر میرید میبینید از زمین شروع کرده تا خیاطی که بالاخره اون مواد خام را به صورت قبا و ردا در میآورد مشمول آیه 96 سوره صافات است که والله خلقکم و ما تعملون. بعد همیشه ابزار او لذا فهمد لباس را ما نازل کردیم، هم مواد خام را هم مواد پوشیده را. خب این فکری که بتواند مواد خام را به صورت لباس های رنگی در بیارد کی داد؟ اون قدرت را کی داد؟ اون دست و پا را کی داد؟ بعد در فهدا مال او، اونم مال او. به صادق است که بفرماید یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. خب البته جامعه زیبا طوری باید باشد که انسان به جامعه فخر بدهد، نه از جامعه فخر بگیرد. معمولا بزرگان که حضور ائمه علیهم السلام مشرف می‌شدند، خب این بهره معنوی را داشتند. نزد دعبلها و امثال اونا که قصائدی در مجه اهل بیت علیهم السلام می‌گفتند، یک کار دینی تبلیغی به اذن اونها انجام می‌دادند، توقع خلعت داشتند. خلعت هم به معنا نیست که انسان ثوب بکشه بده، ثوب یعنی پارچه نو که از بازار می‌خرد می‌آورد، این رو خلعت نمی‌گن. اینا توقع داشتن که وجود مبارک معصوم سلام الله علیه لباسی را از بدن مطهرش خلع بکند، به اینها بدهد که اینا تبرک بگیرند تا بشه خلعت. لذا وقتی اونا پارچه های نو می‌دادن، اینا در کمال صراحت به خودشون اجازه می‌دادن که عرض بکنن نه ما ثوب نمی‌خوایم، قمیص می‌خوایم. صبح چه برکتی داره؟ خب صبح تو بازار فراوانه، قمیص میخواید، یعنی پیرهن شما رو بخواید. این رو گفتن خلعت. اون وقت وجود مبارک حضرت مثلا پوستین خب به دعوه الله، خب همین دعوه الی که به قم آمد و از کنار قم گذشت، همین مستجرین قم با هر تلاش و کوششی بود بالاخره رفتن یه مقدار از اون پوستین گرفتن از دعوه الی، به هر وسیله بود گرفتن. اینه چون میدونن این تبرک است، بگنه صبح کردوشی داره. اون که به بدن مطهر ولی خدا رسیده است، اگر خلع بشود به یک سراینده بدهند، میگویند خلع. الحمدلله.